ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. در این نسل جمعه 16 خرداد ماه 1393، ششم ماه ژوئن از تقویم میلادی، با ما همراه هستید با رادیو فردا. در این چند روز روزهای تعطیل رو پشت سر گذاشتید اگر در ایران هستید و در آخرین روز تعطیلات با ما همراهی میکنید. در این برنامه زنده خبری تحلیلی امروز هم امیر رو در اتاق فرمان داریم، هم میرویس رو، و با ما همراهی میکند حمید فاطمی با خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضرایی‌دری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا اجازه بدید که امشب هم مثل همیشه شروع بکنیم این برنامه رو با حمید فاطمی و آخرین خبرها از ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مراسم بزرگداشت 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی صبح امروز جمعه با سخنرانی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد و پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رشته سخن را در دست گرفت. آقای اوباما گفت این عملیات با شرکت حدود 150 هزار تن از نیروهای متفقین نه تنها مسیر جنگ بلکه مسیر تاریخ بشر را عوض کرد و سرپلی بود برای آغاز دوران تازه از دموکراسی. سخنرانی ها بر مزار حدود 10,000 سرباز آمریکایی انجام گرفت که در این عملیات جان باختند. این عملیات عظیم نظامی تحت فرماندهی جنرال آیزنهاور آمریکایی در سال 1944 مقدمه آزادی اروپا و شکست آلمان نازی بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا، نخست وزیر این کشور و سران کشورهای روسیه، آلمان و همچنین شماری از سربازانی که 70 سال پیش در این عملیات شرکت داشتند از جمله حاضران در این مراسم بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین در دیدار با یکدیگر خواستار پایان یافتن خونریزی در اوکراین شدند. رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین امروز جمعه در حاشیه مراسم نورماندی دیدار کوتاهی با یکدیگر داشتند. یک سخنگوی آقای پوتین گفت دو طرف در این دیدار خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر خشونت و خونریزی در شرق اوکراین و پایان یافتن عملیات نظامی هم از جانب نیروهای دولتی اوکراین و هم از سوی جدایی طلبان شدند. همچنین برای نخستین بار پس از وقایع اوکراین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر به طور غیر رسمی دیدار کردند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین امروز در ضیافت نهار در نورماندی با یکدیگر حدود 10 تا 15 دقیقه گفتگو کردند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در گفتگوی تلفنی با ژنرال عبدالفتاح السیسی انتخاب او را به ریاست جمهوری مصر تبریک گفتند. به گزارش دفتر نخست وزیری اسرائیل، آقای نتانیاهو در این گفتگو بر اهمیت استراتژیک مناسبات مصر و اسرائیل تاکید ورزید. با این همه اسرائیل به مراسم تحلیف آقای سیسی که روز یکشنبه برگزار می شود دعوت نشده است. کشورهای قطر و ترکیه، پشتیبانان اخوان المسلمین و همچنین سوریه نیز به این مراسم دعوت نشدند، اما از ایران برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آمده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در دیدارهایش با شماری از مراجع در قم گفت نرخ تورم در کشور که هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی بیش از 40% بود در اردیبهشت ماه امسال به 30% کاهش یافت و امیدواریم در نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.5% در سال 91 امسال روندی مثبت یابد و به 2% برسد. وی این آمار را نشانه حرکت عقلانی و منطقی کشور دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این دیدارها مراجع انتقاداتی به دوره مدیریت محمود احمدی نژاد داشتند. از جمله آیت الله سبحانی گفت در 8 سال گذشته در مقابل پول نفت اجناس بیکیفیت چینی به کشور می آمد و در نتیجه شماری از بهترین کارگاه‌های ایران تعطیل شد. آیت الله مکارم شیرازی نیز گفت یکی از بلاهای دولت سابق ارائه آمارهای غیر واقعی بود. و در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 4 نفر کشته شدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حوالی ظهر امروز 2 انفجار در نزدیکی کاروان انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، یکی از 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رخ داد. یک سخنگوی وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 4 نفر در این انفجارها خبر داد. دکتر عبدالله در این سوءقصد آسیبی ندید، اما خودروی او آسیب دید و چند تن از محافظان زخمی شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از 10 روز دیگر برگزار می شود.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان. همیشه برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، مراسم 72 سالگرد ورود نیروهای متفقین به بندر نورماندی برگزار شد، فرصتی تازه برای رایزنی‌های بین‌المللی درباره مسئله اوکراین. اسرائیل از قصد خود برای ساختن 3300 خانه جدید در کرانه باختری خبر می‌دهد. این تصمیم با واکنش منفی جهان روبرو شده است. آمریکا شرکت هواپیماسازی فوکر را به دلیل فروش قطعات یدکی به ایران جریمه می‌کند، جریمه 21 میلیون دلاری.
این سوءظن در محافل اروپایی شکل گرفته که ایالات متحده آمریکا خواستار اون است که جای شرکت‌های اروپایی رو در بازار آتی ایران تنگ بکند.
در ایران سیل در برخی از استان‌های کشور خسارات جانی و مالی به جا گذاشته است. و امروز 16 خرداد ماه، سال روز تولد نادر نادرپور از شاعران شناخته شده ایران است. به نادر نادرپور و کار و کارنامه او هم در همین برنامه می‌پردازیم. با ما همراه بمونید تا پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا. در دقایق پیش رو مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. مراسمی با شکوه به مناسبت 72 سالگرد ورود نیروهای متفقین به بندر نورماندی فرانسه، فرصتی دیگر برای رایزنی‌های بین‌المللی درباره بحران اوکراین پدید آورده است. در حاشیه این گرد همایی، رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در دیدار با رئیس جمهوری روسیه از او خواستند با رئیس جمهور جدید اوکراین همکاری کند و به بازگشت ثبات در شرق اوکراین کمک کند. رهبران روسیه و اوکراین که هر دو به این مراسم دعوت شدند، برای نخستین بار از زمان سرنگونی یانوکوویچ با یکدیگر ملاقات می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
فرانسوا اولاند اولین رئیس جمهور غربی است که پس از الحاق کریمه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شده. گفتگوی دو رهبر پشت درهای بسته 1.5 ساعت به درازا کشید و به گفته سخنگوی کرملین پربار و سازنده بود. پیش از آن نیز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با پوتین دیدار کرد و گزارش می شود این دیدار بدون دست دادن آغاز شد. رئیس جمهور روسیه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز درباره اوکراین رایزنی کرد. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب اوکراین هم در نورماندی حضور دارند و هرچند برنامه از پیش تعیین شده برای دیدار با ولادیمیر پوتین ندارند، اما آنها در هر صورت با یکدیگر روبرو خواهند شد. در آستانه این مراسم سران 7 قدرت صنعتی جهان در بیانیه به روسیه هشدار دادند در صورت پیچیده تر شدن وضعیت در شرق اوکراین با تشدید تحریم ها روبرو خواهد شد. کیه و غرب روسیه را متهم می کنند که پس از اشغال و الحاق کریمه دو استان شرقی اوکراین را به آشوب کشیده. در مقابل مسکو بحران اوکراین را نشی از دلایل داخلی می داند و مدعی است که هیچ مداخله ای در امور داخلی این کشور ندارد. سرگی تران تحلیلگر سیاسی در کیف می گوید بی دلیل نیست که جامعه جهانی در این مناقشه جانب اوکراین را گرفته.
بلوسیا سام اگریسیا روسیه فاکت залишається фактом, що Росія порушила все, що можна порушити з точки зору міжнародного
حقوق بین الملل. روسیه اشغالگر است. روسیه با الحاق کریمه تمام تعهدات بین المللیش در مقابل اوکراین را زیر پا گذاشته. رئیس جمهور روسیه ابتدا می گفت نیروهای روسی در کریمه نقشی نداشتند، اما بعدن که وجود این نیروها را تایید کرد، نخست مدعی بود آنها برای دفاع از حقوق روس زبانان وارد کریمه شده بودند و اکنون میگوید برای جلوگیری از گسترش ناتو. کسی که چند بار دروغ بگوید دیگر قابل اعتماد نیست. اکنون روسیه مدعی است نیروهایش در شرق اوکراین حضور ندارند، اما رویدادها در مناطق مرزی اوکراین حقیقت را آشکار میکنند.
تروریستی از بوک روسیه فدراسیه، підтримку Російської Федерації, тобто все це зрозуміло.
گزارش های اخیر دلبران است که در 10-12 روز گذشته موارد عبور شبه نظامیان و قاچاق سلاح از روسیه به اوکراین افزایش چشمگیری داشته. مرزبانی اوکراین اعلام کرد بامداد جمعه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیانی که هم از داخل اوکراین و هم از سمت روسیه مرز حمله کرده بودند درگیری رخ داد که به زخمی شدن 5 مرزبان انجامید. میکولای لیتوین رئیس مرزبانی اوکراین در پیام ویدئویی از همتایان روس خود درخواست کمک کرد.
Спроби проникнення на територію України озброєних терористів з Російської Федерації стали постійними буденними проблемами прикордонників.
عبور کاروان‌های مسلح از طرف روسیه به مسئله روزمره مرزبانان اوکراینی تبدیل شده و وضعیت در مناطق مرزی استان‌های دونیتسک و لوگانسک را پرچالش کرده است. ما هرچه در توانمان هست انجام می دهیم، اما امکاناتمان محدود است. از مرزبانان روس تقاضا داریم برای دفاع از مرز مشترک از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی استفاده کنند.
щодо оборони державного кордону наявними силовими і правоохоронними ресурсами.
روسیه بران است که غرب باید دولت اوکراین را برای پایان عملیاتی که موسکو آن را تنبیهی می‌نامد متقاعد کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی پس از دیدار با جان کری همتای آمریکاییش از واشنگتن خواست کیف را برای پایان فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین تحت فشار بگذارد. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به اینترفاکس گفت خلاص سلاح شبه نظامیان در اولویت نیست، بلکه دولت کیف باید سلاح را کنار بگذارد و به جای مبارزه با عوارض مریضی بر حل مسائلی که به بروز این مریضی انجامیده تمرکز کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بله، گزارشی بود که شنیدید از آنا رایسکا، همکار رادیو فردا در کیف، درباره مراسم 70مین سالگرد ورود نیروهای متفقین به نورماندی و گفتگوها درباره اوکراین در حاشیه این مراسم. اما اسرائیل روز پنج شنبه اعلام کرده است که قصد دارد 3300 خانه جدید در شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری بسازد. به گفته خبرگزاری فرانسه، طرح ساخت 1500 خانه جدید و برنامه‌ریزی برای اضافه کردن 1800 خانه دیگر به شهرک‌های یهودی تنها 72 ساعت پس از آن صورت گرفته است که دولت وحدت ملی فلسطینی سوگند خورده است. این تصمیم با واکنش منفی جامعه جهانی روبرو شده. فرین آسمی همکارم گزارش می‌دهد.
دولت‌های غربی حمایت خود را از اتحاد فتح و حماس نشان دادند، اما اسرائیل اعلام کرده آنچه را دولت ترور می‌خواند تحریم خواهد کرد. اسرائیل همچنین گفته 1500 خانه جدید و نقشه برای اضافه کردن 1800 خانه دیگر در دستور کار این کشور قرار دارد. گفته‌های اسرائیل با واکنش شدید فلسطینی‌ها روبرو شد. بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل، هم ابراز نگرانی عمیق خود را از ساخت خانه‌های جدید در شهرک‌های یهودی‌نشین اعلام کرده است. سخنگوی بانگیمان گفته او از اسرائیل خواسته تا به خواسته‌های جامعه جهانی درباره متوقف کردن فعالیت‌های شهرک‌سازی توجه کند و به تعهداتش به قوانین بین‌المللی و نقشه راه متعهد باشد. ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه تأسف عمیق خود را از تصمیم اسرائیل اعلام کرد و گفت چنین تصمیماتی به روند صلح کمک نمی‌کند. او همچنین گفت آمریکا شهرک‌سازی را نامشروع خوانده و از هر دو طرف خواسته از اقدام‌هایی که باعث تنش بیشتر می‌شود خودداری کنند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده از تصمیم اسرائیل عمیقاً ناامید شده و گفته از مقام‌های اسرائیلی خواهد خواست تصمیم خود را عوض کنند و تلاش‌هایشان را به سمت گفتگوهای صلح هدایت کنند. اتحادیه اروپا معتقد است این حرکت به ضرر گفتگوهای صلح است. آلان لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تصمیم اسرائیل مبنی بر ساخت خانه‌های بیشتر در شهرک‌های یهودی می‌گوید:
در حقیقت این پاسخی است از سوی اسرائیل، تدبیری است که در اعتراض به دولت وحدت ملی فلسطین اتخاذ کرده. من مخالف این شهرک سازی ها هستم. فکر می کنم شهرک سازی اشتباهه. این کار اسرائیل رو بیشتر منزوی می کنه. اما این خبر راهی برای اسرائیل که نشون بده هر کاری بخواد انجام میده. بنابراین فکر میکنم این تصمیم ها در بین مردم اسرائیل محبوبه. اما اونطور که جامعه بین المللی به این خبر واکنش نشون داده، این تصمیم اشتباهه.
اسرائیل اما انتقادها را رد کرده و یک مقام مسئول که نخواسته نامش فاش شود در بیانیه اعلام کرده عجیب است که جامعه جهانی میگوید اتحاد فلسطینیان که توسط شبه نظامیان حماس حمایت می شود در پیشبرد صلح مؤثر است. همزمان یک مقام فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفت که فلسطینیان به طور جدی در فکر این هستند که علیه فعالیت فعالیت‌های شهرک‌سازی از اسرائیل به دادگاه بین‌المللی شکایت کنند. بعد از سال‌ها نزاع و اختلاف شدید داخلی فلسطینی، 12 خرداد سال جاری کابینه دولت وحدت ملی فلسطینی سوگند یاد کرد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هنگام ادای سوگند کابینه گفت با تشکیل دولت وفاق ملی پایان دو دستگی فلسطینی‌ها را اعلام می‌کند. سخنگوی حماس هم به خبرگزاری فرانسه گفت که به دولت وفاق ملی درود می‌گوید و این دولت تمام فلسطینی‌ها را نمایندگی می‌کند. دولت اسرائیل ماه گذشته برای بیان خشم خود از تشکیل دولت وفاق ملی فلسطینی و مشارکت حماس در کابینه جدید پایان مذاکرات سیاسی با فلسطینی‌ها را اعلام کرد. با وجود ناخوشنودی اسرائیل از آشتی ملی فلسطینی‌ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با محمود عباس از فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل خواست مذاکرات صلح را از سر بگیرند. آلان لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر روابط اسرائیل و فلسطین، درباره اینکه با وجود این مسائل آیا مذاکرات صلح پیشرفتی خواهد داشت یا نه، میگوید
It cannot continue.
نه، روند صلح نمیتونه ادامه پیدا کنه. به همین سادگی نمیتونه ادامه پیدا کنه. تا زمانی که دولت وحدت ملی فلسطین دولت و نماینده فلسطینی هاست، اسرائیل به گفتگوهای صلح ادامه نخواهد داد. این روشنه.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز جمعه پلیس اسرائیل به یک استودیوی تلویزیونی فلسطینیان در شرق بیت المقدس حمله کرد. این حمله هنگام پخش زنده یک برنامه محبوب فلسطینی صورت گرفت.
روز گذشته در خبرها آمده بود که شرکت فوکر که یک شرکت هواپیماسازی هلندی است، به دلیل صادرات قطعات یدکی هواپیما به ایران مجبور به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که پس از امضای توافقنامه موقت ژنو اعلام شد دو شرکت آمریکایی از دولت آمریکا رسما اجازه گرفتند تا به ایران قطعات یدکی هواپیما بفرستند. با آنکه تمامی موارد نقض تحریم ها از سوی شرکت فوکر به پیش از امضای قرارداد ژنو باز می گردد، اما کارشناسان اقتصادی این را نوعی رقابت تنگاتنگ بین اروپا و آمریکا بر سر تصاحب بازار هوایی در ایران می دانند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
وزارت دارایی آمریکا شرکت فوکر، یک شرکت هواپیماسازی هلندی را به علت فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور به دادگاه کشاند و ملزم به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه نقدی کرد. روز پنجشنبه 15 خرداد، خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا نوشت که شرکت فوکر قبول کرده که مبلغ 21 میلیون دلار را به دولت آمریکا بپردازد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که اگر این توافق انجام نمی‌شد، رقم جریمه می‌توانست به 51 میلیون دلار هم برسد. قطعات مورد بحث همگی یا در آمریکا ساخته شدند یا شرکت فوکر آنها را در خاک آمریکا تولید کرده. خبر جریمه سنگین این شرکت هواپیماسازی اروپایی در حالی منتشر می شود که پس از حصول توافق موقت بین ایران و گروه 5+1 بر سر پرونده هسته ایران، دو شرکت آمریکایی جنرال الکتریک و بوئینگ اعلام کردند که مجوز فروش هواپیما و قطعات یدکی به ایران را از دولت آمریکا دریافت کردند. در صورت آزاد شدن مبادلات با ایران، این دو شرکت جز نخستین شرکت‌هایی خواهند بود که به بازار ایران می‌پیوندند. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیل این اتفاق و چرایی حضور آتی و پررنگ شرکت‌های آمریکایی در صنعت هواپیماسازی ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موضوع بر سر این هست که دو شرکت بزرگ آمریکایی که با صنایع هوایی ارتباط تنگاتنگ دارند، در بطن صنایع هوایی آمریکا قرار گرفتند. این دو شرکت در ماه آوریل گذشته مجوز صدور بعضی قطعات رو به هواپیمایی غیر نظامی ایران دریافت کردند. بعضی از محافل اقتصادی اروپا از جمله در فرانسه در ارتباط با ایرباس، ولی
در هلند هم در مورد شرکت‌های هواپیماسازی هلند هم این مسئله مطرح میشه، این سوءظن رو مطرح میکنند که ایالات متحده آمریکا همه تلاش خودش رو به کار میبنده که اگر در مورد پرونده هسته‌ای ایران یک توافق دائمی اجرا بشه و تنش‌های موجود در روابط بین‌المللی ایران کاهش پیدا کنه یا از بین بره، این شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی باشند که بتوانند سهم شیر رو در بازار آتی ایران که به احتمال قریب به یقین یک بازار بسیار بسیار مهم خواهد بود به دلیل وضعیتی که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی فعلا در اون گرفتار شدند و باید جای خالی هواپیماهای خودشون رو پر بکنند، در نتیجه رقابت در این بازار به شدت سخت خواهد بود و به همین علت این سوءظن در محافل اروپایی شکل گرفته که ایالات متحده آمریکا احتمالاً خواستار اون است که جای شرکت‌های اروپایی رو تا اونجا که می‌تواند در بازار آتی ایران تنگ بکند.
در دادگاهی که بین شرکت فوکر و وزارت خزانه‌داری در جریان بوده، مدارکی مبنی بر 1150 مورد نقض تحریم بین سالهای 2005 و 2010 با دخالت غیرمستقیم این شرکت ارائه داده شده است. شرکت فوکر علاوه بر ایران به سودان و برمه نیز تجهیزات هوایی ساخت آمریکا فروخته است. کشور هلند پیش از این در سال 2007 نیز یک بار دیگر به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه شد. بانک اینخه هلند در سال 2007 به دلیل مبادله بانکی با ایران 619 میلیون دلار جریمه شده بود.
سمیرا قرایی بود که گزارش میداد. روزی بدید که نگاهی هم بکنیم به مسائل در داخل ایران. سیل در استانهای مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی و سمنان دست کم دو کشته و میلیاردها تومان خسارت بر روی گذاشته. از محمد رضا یزدان پناه جزئیات بیشتر رو بشنوید.
معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت ایران جمعه 16 خرداد به استان مازندران رفته تا از نزدیک از مناطق سیل زده این استان بازدید کند. محمد باقر نوبخت در ساری به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته که به عنوان نماینده ویژه حسن روحانی به همه مناطق سیل زده سفر خواهد کرد. ایرنا گزارش داده که بیشترین خسارت بارندگی شدید و سیل چهارشنبه به مناطق مرکزی و شرقی مازندران وارد شده. شهرستان‌های ساری، نکا و بهشهر در مرکز این حادثه قرار داشتند. دست کم دو نفر بر اثر سیل در مازندران کشته شدند و میلیاردها تومان خسارت هم به بخش‌های مسکونی، زیرساختی، کشاورزی و باغداری این استان وارد شده. سیل اما تنها به مازندران محدود نبوده است. استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی و سمنان نیز در روزهای گذشته با طوفان و سیل مواجه بودند. مجتبی سیف قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته که 13 روستا در این استانها از سیل آسیب دیدند و افزوده که امدادگران این سازمان به 700 نفر نیز امداد رسانی کردند. روزنامه شهروند چاپ تهران در شماره 12 خرداد خود گزارش داد که مساحت جنگل‌های شمال ایران که شکل‌گیری آنها میلیون‌ها سال زمان برده در تنها 66 سال گذشته نصف شده است. نابودی جنگل‌های بی‌نظیر استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به علت قطع بی‌رویه درختان آنها از دید کارشناسان دلیل اصلی افزایش سیل در این استان‌ها در سال‌های گذشته عنوان شده.
امروز 16 خرداد ماه برابر است با 85 سال روز تولد نادر نادرپور، شاعری که با شناختی از شعر کهن فارسی پا به دنیای شعر امروز گذاشت. آقای نادرپور بعد از انقلاب سال 1357 به فرانسه و سپس به آمریکا مهاجرت کرد و 15 سال پیش بر اثر سکته قلبی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. شهرام میریان مروری کوتاهی کرده بر زندگی هنری نادر نادرپور.
ای آشنای من، برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد تا پر کنیم جام تهی از شراب را و از خوشه‌های روشن انگورهای سبز در خم بیفشریم می آفتاب را.
نادر نادرپور زاده تهران است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر سپری کرد و تحصیلات عالی را در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس پشت سر گذاشت. 25 ساله بود که نخستین مجموعه اشعارش را با نام چشم‌ها و دست‌ها در تهران منتشر کرد و 31 سالگی به بعد 8 مجموعه دیگر نیز بر آثارش افزود. پس از انتشار اولین مجموعه شعر، مهدی اخوان ثالث در یک مجله هنری نوشت: پختگی شعر نادرپور می رساند که شاعر به گنجینه غنی و پرارزش شعر گذشته پارسی دست دارد، ولی برخلاف برخی از نوپردازان، شعر کهن فارسی بر آثار او سایه نینداخته. شعر نادرپور مورد توجه فریدون توللی شاعر شیرازی هم قرار گرفت و گفت شعر نادرپور خواننده را در جهانی از رنگ و رنج و امید فرو می‌برد و در سرودهایش موسیقی دلنشین کلام جاری است. مرتضی رضوان شاعر و دوست نادرپور هم در گفتگو با ما از او این چنین یاد کرده:
شعر نادرپور اعتبار شعر کهن و کلاسیک ایرانی در زمان ما. نادرپور هرچند بیشتر در مایه غزل و قصیده از شعر نوی ایران کار میکرد، اما شعر او بیشتر از شعر معاصر ایران لبریز از تصاویر نادر و نو بود. من از نادرپور خیلی چیزها آموختم، نه تنها من که همه. و هر وقت یادم ناامیدی به سراغم می اومد، او به من می گفت گوشه از آسمان آبیست در باران هنوز. به هر حال شعر نادرپور پر از زیبایی، پر از شعور و فهم و فلسفه است.
پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال، یک شب تو را ز مرمر شعر آفریدم. تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم، ناز هزار چشم سیه را خریدم. بر قامتت که وسوسه شست و شو دروست، پاشیدم شراب کفالود ماه را.
نادر نادرپور در پی وقوع انقلاب اسلامی در 51 سالگی به ترک ایران پرداخت. 6 سالی در پاریس و سپس تا پایان عمر، یعنی تا 70 سالگی، در لس آنجلس به سر برد. نادرپور پیش از مهاجرت شعرش رنگ و بوی عاشقانه داشت، پس از آن اما به تدریج مسائل اجتماعی هم به سرودهایش راه یافت.
من از تو با بهاران، من از تو با درختان، من از تو با نسیم سخن گفتم. من از تو دور بودم، من بی تو کور بودم. من چون تو راز شیفتگی را در تنگنای سینه نهفتم. رازی که خواندنش نتوانستی، رازی که گفتنش نتوانستم.
این هم گزارش همکارم شهرام میریان بود و یادی از نادر نادرپور، شاعر در گذشته ایرانی. اما حال نوبت میرسه به برنامه همکارم مهدی رستمپور که در آستانه جام جهانی برزیل هر روز این برنامه رو میشنوید. نگاهی هست به چهره ها و ستارگانی که شرکت دارند در 20th جام جهانی.
ستارگان جام 20th: کریستیانو رونالدو پرتغال. پدرش به خاطر علاقه‌ای که به رونالد ریگان، هنرپیشه و رئیس جمهور سابق آمریکا داشت، نام رونالدو را روی او گذاشت. کریستیانو رونالدو فوتبال را از 3 سالگی روی ماسه‌های سواحل مادیرا آغاز کرد. از بچگی طرفدار بنفیکا بود، اما تقدیر اینطور رقم خورد که به تیم رقیب، یعنی اسپورتینگ لیسبون برود. سال 2002 در نوجوانان اروپا بازی کرد. همان سال دعوت شد به تمرینات آرسنال و ملاقات با آرسن ونژه. همزمان مورد توجه لیورپول و بارسلونا هم بود که سرسختانه خواهان جذب او بودند. اما وقتی تابستان 2003 اسپورتینگ در لیسبون 3-1 منچستر یونایتد را شکست داد، نظر سر الکس فرگوسن به نابغه 18 ساله پرتغالی جلب شد و او به یونایتد پیوست. با شیاطین سرخ چندین بار جام حذفی و لیگ برتر انگلستان را فتح کرد، لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد. جایزه انفرادی کفش طلای اروپا را هم نصیب خود کرد. سال 2008 با 42 گل در طول فصل رکورد 40 ساله تاریخ باشگاه که در اختیار جورج بست بود را شکست. رئال مادرید در تابستان سال 2009 با قرارداد 94 میلیون یورویی رونالدو را به خدمت گرفت و رکورد گران قیمت ترین فوتبالیست جهان را شکست. کریس در این باشگاه هم با به ثمر رساندن 51 گل در فصل رکورد تاریخ باشگاه که در اختیار فرانس پوشکاش افسانه‌ای بود را شکست. 110 بازی ملی دارد و 49 گل زده. اولین گل ملی را در یورو 2004 به یونان زد. فقط 19 سالش بود. طی 10 سال عضویت در تیم ملی نایب قهرمان جام ملت‌های اروپا شده و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2006 هم رسیده. اولین گل خود را در جام جهانی مقابل ایران به ثمر رساند و ضربه پنالتی را وارد دروازه ابراهیم میرزاپور کرد. این تنها گل او در جام 2006 بود، اما برای صعود به جام جهانی 2006 6 گل زده داشت و سهم ارزنده‌ای در صعود مستقیم تیمش. رونالدو که در جام 2006 فقط 1 گل به ایران زده بود، در جام جهانی 2010 هم فقط 1 گل به کره شمالی زد. نبوغ او کمکی به کارلوس کیروش نکرد و پرتغال از دور مسابقات کنار رفت. اما برای صعود به جام جهانی 2014 در نبرد حذفی بین سوئد و پرتغال که به جنگ تن به تن زلاتان ابراهیموویچ و رونالدو مشهور شد، رونالدو 4 گل در 2 بازی رفت و برگشت به ثمر رساند. زلاتان فقط 2 گل. رونالدو یک تنه پرتغال را به جام 20 آورد. مرد سال فوتبال جهان هم شد و بالاخره لیونل مسی را جا گذاشت. پرتغالی‌ها امیدوارند نمایش شکوهمند او در طول فصل در جام جهانی هم تکرار شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
7:30 بعد از ظهر هست در تهران، با ما همراه هستید با بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا. همکارم آرش حسنیا به استودیوی خبر آمده، با هم مروری می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
سلام و درود بر شما. مراسم بزرگداشت 72 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی از صبح امروز با سخنرانی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پس از آقای اولاند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رشته سخن را در دست گرفت. آقای اوباما گفت این عملیات با شرکت حدود 150 هزار تن از نیروهای متفقین نه تنها مسیر جنگ بلکه مسیر تاریخ بشر را عوض کرد و سرپلی بود برای آغاز دوران تازه‌ای از دموکراسی. سخنرانی‌ها بر مزار حدود 10,000 سرباز آمریکایی انجام گرفت که در این عملیات جان باختند. این مراسم همچنان ادامه دارد. این عملیات عظیم نظامی تحت فرماندهی ژنرال آیزنهاور آمریکایی مقدمه آزادی اروپا و شکست آلمان نازی بود. الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، نخست وزیر این کشور و سران کشورهای روسیه، آلمان و همچنین شماری از سربازانی که 70 سال پیش در این عملیات شرکت داشتند از جمله حاضران در این مراسم هستند. در حاشیه این مراسم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهوری تازه اوکراین در دیدار با یکدیگر خواستار پایان یافتن خونریزی در اوکراین شدند. یک سخنگوی آقای پوتین گفته دو طرف در این دیدار خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر خشونت و خونریزی در شرق اوکراین و پایان یافتن عملیات نظامی هم از جانب نیروهای دولتی اوکراین و هم از سوی جدایی طلبان شدند. همچنین در حاشیه مراسم نورماندی برای نخستین بار پس از وقایع اوکراین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر به طور غیر رسمی دیدار کردند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین امروز جمعه در ضیافت نهار در نورماندی با یکدیگر حدود 10 تا 15 دقیقه گفتگو کردند. اما در افغانستان در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 4 نفر کشته شدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حوالی ظهر امروز جمعه 2 انفجار در نزدیکی کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم رخ داد. یک سخنگوی وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 4 نفر در این انفجارها خبر داده است. آقای عبدالله در این سوءقصد آسیبی ندید، اما خودروی او آسیب دید و چند تن از محافظانش زخمی شدند.
خیلی سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما همچنان همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که در ادامه این برنامه مجله هفتگی اجتماعی رادیو فردا رو بشنوید، برنامه جامعه 99مین شماره از برنامه جامعه. سپاسگزارم از همراهی شما. جامعه با
مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید در این بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه اجتماعی. در برنامه این هفته نگاهی میکنیم به گرد و غبار محلی در تهران، آنچه که به عنوان طوفان تهران هفته گذشته درباره اون صحبت شد. معاون میراث فرهنگی استان تهران خواستار توقف تخریب خانه منسوب به پدر چای ایران شده است. کاشیکاری ها و ملحقات نفیس خانه محمد میرزا کاشف السلطنه، مشهور به پدر چای ایران که اولین وارد کننده چای به ایران بوده است، از حدود 2 سال پیش و اینطور که معاون میراث فرهنگی میگوید به دلیل غفلت مسئولان غارت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا از 1.5 ماه پیش هم مالک جدید این بنا با قرار دادن یک قطعه ایرانیت به جای ورودی خانه باعث تصور این اتفاق شده که پروسه تخریب این خانه تاریخی به زودی آغاز خواهد شد. از این پس 8 فرودگاه در ایران ویزای فرودگاهی صادر خواهند کرد. این را معاون سازمان گردشگری ایران به خبرگزاری مهر گفته است. به گفته او ایران اکنون با چند کشور لغو روادید انجام می‌دهد، از جمله ترکیه، مالزی و آذربایجان. با این حال 12 کشور هم جزو پیشنهادات آینده لغو ویزا هستند که بعد از بحث و بررسی در دولت، وزارت خارجه قرار است اسامی آنها را اعلام کند. در حال حاضر فرودگاه‌های اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز، بوشهر، لار، مشهد، کیش و تهران ویزای فرودگاهی صادر می کنند. و اینطور که مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران گفته است، بر اساس نمودارهای جمعیتی پیش بینی می شود که تا سال 1397 اختلاف پسران در سن ازدواج که در طیف سنی 20 تا 34 سال قرار دارند نسبت به دختران در سن ازدواج که در طیف سنی 15 تا 29 سال قرار دارند به 2 میلیون نفر برسد. علی اکبر محزون گفته است تعداد دختران در سن ازدواج پیش از این بیشتر بود، اما این روند بعد از سال 88 تا سال 1392 سیری نزولی طی کرد و هرم سنی در نمودار به شکل متقارن درآمد، به این معنی که جمعیت دختران و پسران در سن ازدواج تقریبا برابر شد. 5 شهروند کشته شدند، درختان از ریشه کنده شدند و بر سر شهروندان فرود آمدند. در تهران طوفان آمده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت همه غافلگیر شدیم، حتی سازمان هواشناسی که پیش بینی طوفان را نکرده بود. طوفان اما آیا همیشه همینطور غافلگیرانه و ناگهانی و پیش بینی ناپذیر است؟ آیا راهی برای باخبر شدن نیست؟ طوفان آیا همیشه مهمان ناخوانده است؟ ناصر کرمی کارشناس محیط زیست میگوید آنچه از آن به عنوان طوفان تهران یاد می شود دست کم از چند ساعت قبل از وقوع قابل پیش بینی بود است.
قطعاً بین 2 تا 4 ساعت قبل از وقوع این طوفان کاملاً قابل پیش بینی بود. سازمان‌های معمول کاملاً میتونه توی مانیتورشون قطعاً باید دیده می‌شده این طوفان. حتماً روی دستگاه پایش سازمان هواشناسی قابل مشاهده بوده، نه حتی دیگه قابل پیش بینی، بعد گفت قابل مشاهده بوده.
آقای کرمی میگوید نه تنها طوفان قابل پیش بینی بوده، بلکه کاملاً ممکن بود است که مدیریت شهری برای شهروندان از همه جا بی خبر پیامک‌های اطلاع رسانی بفرستد.
ابزارش هم وجود داشته، یعنی میتونستن حالا از طریق پیام‌های رادیویی، پیام‌های تلویزیونی و به خصوص پیامک، چون کاربرد اصلی پیامک مانند یک وسیله اطلاع رسانی برای همچین مواردی است گفته بشه، از ساختمان‌هایی که شیشه نمای سکوریت بزرگ دارن یا ساختمان‌هایی که نمای سنگ گرانیت دارن فاصله بگیرید، از درختان بزرگ و پیر فاصله بگیرید. این سری هشدارهای خیلی معمول هست در چنین مواردی. قطعاً در این مورد یک قصور بزرگی رخ داده، قاعدتاً وظیفه شورای شهر تهران است که موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری بکند.
مسئولان بعد از غافلگیری اولیه برای مدیریت شهر طوفانی وارد میدان شدند. بیشترین گزارش ها از فرو ریختن نمای ساختمان های شهر بود و شکستن و کمرخم کردن درختان خیابان ها. ناظرانی گفتند تهران شهری است که اگر باد هم شما را با خود نبرد، درختان بر سرتان می شکنند. فقط هم همین نبود، ناگهان شهروندان به چشم خود دیدند که تهران چه شهر بی‌دفاعی می تواند باشد، چه شهر بزرگ و مدرن و مرگ‌آوری. کابل‌های برق و تلفن مهار نشده، تیرهای برق و روشنایی ایمن نشده، بافت‌های فرسوده، فضاهای پر شده با نوخاله‌های ساختمانی بلا تکلیف اینجا و آنجای شهر، دیوارهای آماده فروریزی و نماهای چسب کاری شده و نچندان محکم ساختمان‌ها و حتی برج‌های مسکونی و تجاری. چیزی که به گفته مریم سخایی خبرنگار پیشین شهری در ایران، خود مسئولان هم بارها بر آن تأکید کردند.
تهران مدیران شهری و مسئولین همیشه تأکید بر این داشتند که از نظر
بحران آسیب پذیر هست. خب ما یک بخش عظیمی از بافتای فرسوده رو توی تهران داریم که بخشی از ساختمون‌هایی که بر اساس ضوابط درست ساخته نشدن رو داریم، خیابون‌های باریک رو داریم. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که از نظر، یعنی اگر یک بحران بزرگ توی تهران اتفاق بیفته، میزان آسیب پذیری تهران زیاد هست.
ناصر کرمی، کارشناس شهر و محیط زیست، میگوید این ناامنی تهران است که خسارت و مرگ تولید کرده، نه گرد و غبار محلی.
این اصلا یک گرد و غبار محلی بود، یعنی یک پدیده بسیار مهیبه اقلیمی نبود، یعنی این نه زلزله بود، نه یک طوفان قاره‌ای بزرگی بود، نه یک جریان اقلیمی در ابعاد سینوپتیک بود. قطعاً نباید هیچ کشته ای میداد، قطعاً نباید اینقدر خسارت به جا میداد. اساساً استاندارد ایمنی در شهر تهران بسیار پایین است. تهران بسیار شهر ناامنی. ایمنی فقط حضور پلیس و نیروهای گشت و اینها نیست. ایمنی این است که ساختمونی که ساخته میشه اساساً چقدر استحکام داره، زمینی که شما روش راه میرید چقدر مقاومت داره در مقابل مثلا مسئله مثل فرونشست یا بحثای مثلا پوشش گیاهی درختان. نمای ساختمون ها در تهران اساساً کشنده است، یعنی در یک روز عادی، یک روز آفتابی بدون هیچ بادی، شما دارید تو خیابون میرید، ممکنه یک سنگ از این نمای ساختمون ها کنده بشه بیفته روی سر شما، چون این نما کاملا غیر استاندارد و غیر فنیه، باید ممنوع بشه و متاسفانه ممنوع نشده. این سنگای گرانیتی که به شکل بسیار ضعیفی چسبونده شده به دیوار و خب با اون وزن زیادش هر لحظه ممکنه بیفته. من به خاطر گفتم چه زلزله بیاد توی تهران، یه عده زیادی به خاطر سقوط نمای ساختمون ها، نه سقوط ساختمان ها کشته میشن. گاز فروسانی غلط، یکی از این 5 نفر رو علمک گاز افتاده روی سرش.
سازمان آتش نشانی شهر تهران میگوید بیشترین حجم ماموریتش در روزهای طوفان تهران رسیدگی به شکستگی درختان بوده است. درختان عظیم شهر که سرهنگ تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران افتادنشان را مسبب ترافیک سنگین بعضی معابر شهری و یا خسارت وارد کردن به جان و مال شهروندان دانسته است. شاخه‌های بلند و هرس نشده درختان در معابر شهری تاب و توانشان را در برابر باد سهمگین از دست داده بودند. درختان هرس نشده در برابر باد کمر خم کردند و شکستند. در جنوب تهران حتی یکی از شهروندان دقیقاً به همین دلیل جان خود را از دست داد. و تازه پس از آن بود که خبرنگاران و ناظران شهری پرسیدند مسئولیت هرس و رسیدگی به درختان شهر با کیست؟ ناصر کرمی میگوید شهرداری پایتخت نهادی که مردم حتی به اندازه قطع کردن ضروری درختان پیر هم به آن اعتماد نمی کنند.
سال گذشته شهرداری 6 درخت رو قطع کرد، میگفتن چون درخت ها پیر شدن باید خوب پاکاری بشه. اینم کاملا طبیعیه. درختانی که توی خیابون های تهران هست، این که جنگل طبیعی 1 میلیون ساله که نیست، یک درختان دستکاشتی عمر مشخصی دارن، موقع که برحال از این مرحله میگذره برای حفظ جون مردم باید اینا واکاری بشن، درخت پیر کنده بشه، بشه درخت جوان کاشته بشه. اما چون اعتمادی وجود نداره به مدیریت شهریش، داد و قال طرفدارای محیط زیست بلند شد که خب دارن میخوان باگذار کنن پیاده رو اینا و فلان. در حال اون ماجرا انجام نشد. مجموعه این عوامل باعث شد که یک طوفانی که واقعا نباید اینقدر خسارت به جا میذاشت ولی گذاشت.
چه باید کرد؟ آیا شهرداری پایتخت یا شورای شهر تهران یا مجموعه مدیریت شهری در این ابر شهر ایرانی می توانند بحران ناامنی در پایتخت را حل کنند؟ مریم سخایی خبرنگار پیشین شهری پاسخ می دهد.
این نوع مسائل ملی تره، یعنی که فقط مخصوص شورای شهر و شهرداری تهران نیست. باید دولت وارد بشه تا این نوع مسائل رو بتونن با هم دیگه حل کنن. خب ما توی 10 سال گذشته، شاید هم یه خورده بیشتر، همش شاهد این بودیم که یک دعوایی بین شهرداری تهران با دولت وجود داره. فقط شاید دورانی که سازندگی بودش آقای کرباسچی با دولتی که حضور داشت هماهنگی بود، دیگه بعد از اون میبینیم که همیشه مشکل بین شورای شهر و شهرداری با دولت بوده. بنابراین مسائل کلانی مثل بافت‌های فرسوده همیشه روی زمین مونده، برای اینکه این مسائل شورای شهر یا شهرداری به تنهایی نمیتونن حل کنن.
و زلزله تهران، خطری که سایه آن سالهاست بالای شهر است. بعد از طوفان محلی خیلی ها پرسیدند با زلزله چه بر سر تهران خواهد آمد. ناصر کرمی از همین احتمال سخن میگوید.
احتمال وقوع یک زلزله با شدت بیش از 5 ریشتر در تهران توی نقشه پهن بندی زلزله ایران خیلی زیاد هست. خب شهری که در معرض چنین زلزله‌ای قرار داره باید خیلی ایمن‌تر باشه، نه اینکه با یک باد که بیاد تو این شهر 5 نفر کشته بشن.
و مریم سخایی از استانهای معینی میگوید که در صورت وقوع زلزله در تهران برای کمک فوری به پایتخت در نظر گرفته شدند.
استانهای معینی که برای تهران پیش بینی شده استانهای قزوین، مازندران، سمنان، قم و مرکزی هستن، یعنی در واقع استانهایی که همسایه تهران هستن. ولی ما یک استان داریم که جانشین تهران به عنوان استان جانشین مدیریت بحران برای تهران هست، اون هم استان اصفهان هست. اما مسئولین شهری اصفهان بارها اعلام کردن خود اصفهان هم از نظر زیرساخت‌ها مشکل داره و فکر میکنم که شاید کل استانهای کشور به کمک تهران بیان تا شاید از تلفات کمتر بشه.
طوفان تهران پای رئیس سازمان هواشناسی را به مجلس شورای اسلامی باز کرد. هفته آینده قرار است رئیس این سازمان به کمیسیون اجتماعی مجلس برود. اما اینها اغلب کارهایی است که بعد از اتفاقات انجام می شود، نه قبل از آن. سپاسگزارم که با مجله جامعه رادیو فردا امروز هم این جمعه هم همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا مجله جامعه دیگر، جمعه دیگر. خدا نگهدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.